ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و 1:30 بعد از ظهر به وقت پراک. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. پارلمان کانادا اعدام‌های دهه 1360 در ایران را جنایت علیه بشریت شناخت. قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریم نفت ایران را به طوری تشدید کنند که تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. و کانادا با خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه 60 در ایران ابراز همدردی کرد. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردند در کنار شما خواهم بود. پارلمان کانادا با تصویب طرحی اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367 را جنایت علیه بشریت خواند و آن را محکوم کرد. در این طرح که تایید هر سه حزب اصلی در پارلمان کانادا را به همراه داشت، همچنین آمده است پارلمان کانادا در بزرگداشت یاد آنهایی که در گورستان دست جمعی خاوران و دیگر گورهای دست جمعی ایران به خاک سپرده شدند، روز اول سپتامبر را روز همبستگی با زندانیان سیاسی اعلام می کند. این نخستین بار است که اعدام‌های دهه 1360 در ایران از سوی کشوری به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می شود. به گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با تصویب طرحی در تابستان امسال تحریم صادرات نفت ایران را به طوری تشدید کنند که به گفته کارشناسان تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این امر میتواند رویارویی با کشورهای چین و هند را در پی داشته باشد که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند و قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش دهد. گزارش رویترز اما حاکی است که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا معتقدند که افزایش تولید نفت آمریکا و همچنین ذخایر نفتی جهان مانع افزایش بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی خواهد شد. و در خبری دیگر، دو تن از وزیران دولت کانادا با انتشار بیانیه مشترک با بازماندگان قربانیان اعدام‌های دهه 60 در ایران ابراز همدردی کردند. جان برد وزیر خارجه و جیسون کنی وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی کانادا در بیانیه مشترک که روز چهارشنبه منتشر شد گفتند کانادا فراموش نکرده است که وضعیت دهشتناک فعلی ریشه در خواستگاه‌های پوچ این رژیم دارد. این دو وزیر کانادایی با اشاره به اعدام‌های تابستان 1988 میلادی و همچنین کشته شدن زهرا کاظمی افسودند ما به خانواده‌های هزاران بیگناهی که از نخستین روزهای آغازین انقلاب اسلامی تا امروز قربانی رژیم ایران شدند عمیقاً تسلیت می‌گوییم. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این بیانیه ابراز نکردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با گزارش‌های همکارانم در تحریریه رادیو فردا این بخش رو ادامه میدیم. خبرگزاری رویترز در گزارشی با استناد به منابع مطلع و نیز اطلاعاتی که از حمل و نقل دریایی به دست آورده است میگوید صادرات روزانه نفت ایران به پایین‌ترین حد در چند دهه گذشته رسیده و در ماه گذشته ایران توانسته کمتر از 700 هزار بشک نفت خام صادر کند، در حالی که پیش از آغاز تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صادرات نفت ایران روزانه 2,200,000 بشکه بود. در همین حال قانونگذاران آمریکایی همکنون در حال کار بر روی جزئیات طرحی هستند که هدف آن قطع کامل صادرات نفت ایران است. در گفتگو با مهرداد عمادی، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصاد انرژی در لندن، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او درباره میزان کاهش صادرات نفت ایران می‌پرسد. مهرداد عمادی:
اگر ما به قراردادهای مستقیمی که ایران با کشورهایی که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند نگاه بکنیم، میبینیم در چارچوب این قراردادها این کاهش فروش دیده میشه. در مورد یکی از قراردادها یک چیز بین 65-66 تا 71% کاهش فروش نفت از سوی ایران فقط در 110 روز اخیر بوده.
آقای عمادی، میشه این گونه گفت که کاهش تولید نفت مشکلات فنی باعثش هست و کاهش صادرات به خاطر تحریم هاست؟
بله، این به نظر من شاید بهترین ارزیابی باشه از این نظر که در مورد تولید واقعا مسائل فنیه که ما رو دچار اشکال کرده و در مورد صادرات محدود شدن توان تجاری ایران برای انتقال نفتی که استخراج میکنه. تصویر اگر ما نگاه کنیم هر دو اینا رو، من تصور میکنم واقعا شاید در 3 یا حتی 4 دهه اخیر اینقدر تصویر برای صنعت نفت ما تاریک و نگران کننده نبوده.
آقای مادی، اگر صادرات نفت ایران اینگونه که رویترز میگه و شما هم تایید میکنید به کمتر از 700 هزار بشکه رسیده باشه، چیزی شبیه دوران نخست وزیری محمد مصدق به نظر میرسه. تفاوت‌ها یا مشابهت‌هایی داره این مقدار صادرات؟
بله، شباهتش اینه که در اون زمان هم یک همچین کاهش بسیار بسیار عمیقی در فروش نفت ما دیده شد و ایران نتونست، حتی قراردادهایی که ایران مستقیم بسته بود نتونست این کارو بکنیم به خاطر محدود شدن توان ما از استفاده اسکله ها.
صادرات ما روزانه چه اندازه بود در اون زمان؟
ما در بهترین ماهای تاریک محاصره پالایشگاهمون یک چیزی نزدیک 530 تا 540 هزار بشکه نفت برای صادرات از طریق اسکله ها، ولی که یک مقدار ما قراردادهایی داشتیم که این صادرات غیر آبی بود که مجموعاً یک چیزی کمی پایین 700 هزار بشکه بود،
یعنی چیزی شبیه الان. ولی تفاوت های این دوره با اون دوره چی هست؟
سه تا تفاوت خیلی مهم هست. یکی این که در اون دوره فقط صنعت نفت ما که مورد یک دعوای حقوقی بود بین بریتیش پترولیوم و ما، و اونجا دکتر مصدق نمایندگی ایران رو بسیار بسیار پرتوان پیش برد که حق ما رو بشناسونه، اون خب یک تفاوت شه که ما فقط در مورد نفت بود، موارد دیگه محدودیت نداشتیم. مورد دومی که ما الان تمام حساب‌های بانکی ما بسته شده، در اون موقع اصلا حساب نبود، حتی در بانک‌های انگلیسی که ایران حساب داشت ایران به راحتی یعنی بدون هیچ محدودیتی میتونست بهره برداری کنه. و مورد سومی که اون زمان نسبت به ایران زمینه بسیار مثبتی وجود داشت، در منطقه از مصر گرفته تا هند، در اروپا و حتی در بریتانیا، یعنی دعوای حقوقی رو به عنوان خاصی ملتی که سالها دهه‌ها زیر فشار بوده و حالا میخواد کار خودشو پس بگیره. این زمان متاسفانه ارزیابی‌ها چه در منطقه، چه در اروپا، چه در خارج از اروپا بسیار بسیار منفی، یعنی ایران رو به عنوان کشوری نامطمئن، به عنوان کشوری که در مذاکرات سیاسی اصلا شفافیت نداره و در این مسئله انرژی هسته‌ای هم خب برای ما یک بار اضافه شده. همه اینا که کنار میذاریم، به نظر من بزرگترین تفاوت اینه که ما واقعا به معنای راستین تنها هستیم در این چالش.
صحبت هایی هست در کنگره آمریکا که از تابستان نفت ایران به کلی تحریم بشه و قطع بشه نفت ایران. این ایده چگونه است و چگونه قراره اجرایی بشه؟ بحث هایی که هست، آیا اطلاعاتی دارین شما؟
چارچوب این طرح که در حدود 9 ماه پیش برای اولین بار مطرح شد این بود که تا پاییز 2013 تردد نفت ایران روی آب غیر قانونی بشه، نفت ایران به طور کلی در سطح جهانی تحریم بشه. این معنیش اینه که وقتی که نفت تحریم شد هیچ پالایشگاهی نمیتونه استفاده بکنه، به خاطر اینکه نفت تحریم شده کالای تحریم شده است، بکنن شامل جریمه های امریکا میشن. دوم، هیچ شرکت بیمه دیگه اصلا حاضر نخواهد بود مشتقات، نه خود نفت خام، مشتقات نفتم، پالایشگاهی هم که نفت ایران استفاده میکنن بیمه کنه. این چهارچوب رو کنار بذاریم، این پررنگ‌ترین و عمیق‌ترین نوع محدودیتی که تا به حال در مورد یک صنعت از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال در اقتصاد جهان دیده شده.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی بود با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد انرژی در لندن، درباره میزان کاهش صادرات نفت ایران. و در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان عزیز.
دلمون خوش بود که هاشمی رفسنجانی میاد، وضع بهتر میشه، ولی خب با این کاندیدایی که جرئت ندارن حرف بزنن میخوایم چی کار بکنیم؟ سیب زمینی کیلو شده 2000 تومان، دیگه میخوایم چی بخوریم؟
آقای عارف، از کدام فرهنگ و هنر صحبت میکنید؟ از فرهنگ و هنر نابود شده یا از فرهنگ و هنر فراموش شده؟
من خطابم به مردم ایرانه که میخوام برم به این نامزدها رأی بدم. رأی دادن به یک همچین نامزدهایی که از خودشون اختیاری ندارن ایران رو به سوی نابودی میبره.
به مردم ایران میگم فقط بیایید کار کنیم که فردا شرمنده بچه‌هامون نباشیم، بتونیم جواب سوالاشونو بدیم. تو رو به خدایی که نمیدونم بهش اعتقاد دارید یا نه، بیاید به خودتون یه حرکتی بدید. و السلام.
من میخواستم به یه آقای خامنه‌ای بگم، شما که اینقدر میگی قانون قانون قانون، اگر بخواد آقای رفسنجانی که رئیس مصلحت نظام است شما رو برکنار کنه از رهبری، آیا شما به قانون پایبند هستین یا آقای رفسنجانی رو مثل آقای کروبی و موسوی زندان خانگی خواهیم کرد؟
مثل هر پنج شنبه دیگه در این ساعت بعد از پیام‌های شما شنوندگان عزیز همراه میشیم با آرش حسنیا و در برنامه ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران آشنا میشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خواهرش می‌گوید مادرشان از غصه ندیدن خواهرش دق کرد و مرد. اما مرگ مادر هم باعث نشد تا مسئولان قضایی و امنیتی با درخواست مرخصی او موافقت کنند و اجازه دهند تا در مراسم تشییع پیکر مادرش حضور داشته باشد. خواهرش میگوید توده‌ای در سینه او به وجود آمده که مشکوک به سرطان است، اما مسئولان زندان سپیدار اهواز تابع تصمیمات تهران هستند و اجازه نمی‌دهند پزشکان متخصصی در بیمارستانی خارج از زندان فاطمه رهنما را معاینه و درمان کنند. فاطمه رهنما در مرداد ماه سال 88 در میانه وقایع پس از برگزاری انتخابات آن سال بازداشت شد. او هم پرونده‌ای شاپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی بود. رسانه‌های نزدیک به حکومت در خبرها و گزارش‌های خود از فاطمه رهنما با عنوان معشوقه شاپور کاظمی یاد می‌کردند. اما به گفته خواهرش زمانی که مدارک ازدواج او با شاپور کاظمی به دادگاه ارائه شد، اتهام روابط نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی تبدیل به اتهام دیگری برای خانم رهنما شد. از آنجایی که فاطمه رهنما در دهه 60 و زمانی که جوانی 19 ساله بود به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و مدت 3 سال و نیم زندانی بود، اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اتهام اصلی این زندانی سیاسی عقیدتی بدل شد. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت همان زمان او را سرحلقه ارتباط خانواده میرحسین موسوی با به گفته آنها منافقین معرفی می‌کردند که در حین آتش زدن موتورسیکلت در خیابان بازداشت شده است. به گفته ناهید رهنما، خواهر فاطمه رهنما، او شبانه در محل منزل مسکونیش بازداشت شده بود و در دادگاه تمام اتهامات مربوط به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را رد کرده بود. به گفته خواهر این زندانی سیاسی عقیدتی، زمانی که وکیل خانم رهنما در دادگاهی که ریاست آن با قاضی پیرعباسی بود قصد داشت تا در برابر اتهام محاربه از وی دفاع کند، قاضی صراحتاً به وکیل گفته بود چنین اتهامی مطرح نیست، لذا نیازی به دفاع وجود ندارد. اما فاطمه رهنما به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه در دادگاه به 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. فاطمه رهنما در مهر ماه سال 89 از زندان اوین به شهر ایزه تبعید شد. اما از آنجایی که این شهر فاقد زندان بود، او را برای تحمل 10 سال محکومیتش به زندان شهر اهواز منتقل کردند. به گفته خواهرش، دیدار و ملاقات خانواده با فاطمه رهنما در شهر اهواز در جنوب غربی ایران برای آنها که در شهر اصفهان در مرکز ایران زندگی می‌کنند بسیار دشوار است. بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از این زندانی منتشر کرده‌اند، او به شدت برای درمان بیماری‌های جسمی و روحی خود نیازمند استفاده از حق مرخصی و درمان در مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان است، اما تا کنون اجازه این کار به او داده نشده است. فاطمه رهنما در حالی که به بیماری سرطان و افسردگی شدیدی دچار شده، همچنان در زندانی در اهواز دوران حبس 10 ساله خود را می‌گذراند.
برنامه ملاقات بود، کاری از آرش حسن نیا. بخش بعدی خبرها ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تر از من انگار کسی نیست، هوا گرفته هم نفسی نیست. تنها تر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش. میخواستم ازم جدا شم، تو مه پشت پنجره رها شم. نشیند و نسر پناهی، ستاره ای نیست و این سیاهی.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
نگو غم نگو تنهایی، نگو غم نشستم.
Know that the spades are the swords of a soldier.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه.
می آهسته تر زیبا.
Unbreak my heart, say you love me again.
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها،
با عاشقانه های رادیو فردا.
با من قدم بزن، حالا که با منی، حالا که بازیم، حالا که سهممی. با من قدم بزن، میلرز دست و بام. بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام. منو بگیر کنار من بشین، من عاشق تو هم، حال منو ببین،
حال منو ببین،
از دل پره نگو، از خستگی پرم، بی تو میشینم و روزا رو میشمرم، هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها میگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه، هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها میگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. پر از غمه، بی تو هوا پسه، دنیا جهنمه، دست منو بگیر تو اوج استراب، بازم منو ببر، آبوسه ای بخواب، با من قدم بزن توی پیاده رو، من عاشقت شدم از پیش من نرو، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه، هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه، هر جا بری
رادیو فرداست که همراه شماست.
موسیقی
احمدی نژاد.
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت 16:30 این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهرتون بخیر، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. پارلمان کانادا اعدام‌های دهه 1360 در ایران را جنایت علیه بشریت شناخت. دو تن از وزرای دولت کانادا با انتشار بیانیه مشترک با بازماندگان قربانیان اعدام‌های دهه 60 در ایران ابراز همدردی کردند. قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریم نفت ایران را در تابستان امسال به گونه‌ای تشدید کنند که تقریباً به قطع کامل آن منجر شود. صادرات نفت ایران در ماه مه ماه گذشته میلادی به 700 هزار بشکه در روز سقوط کرد. یک فرش کم نظیر ایرانی دیروز چهارشنبه در حراج ساتبی در نیویورک به بهای بی سابقه 33,700,000 دلار به فروش رسید. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ابراز امیدواری کرد که طی 2-3 روز آینده نامزد اصلاح طلبان را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند. آمریکا از ایران و حزب الله لبنان خواست فوراً نیروهای خود را از سوریه خارج کنند. پیش از این اتحادیه عرب نیز دخالت نظامی حزب الله در سوریه را محکوم کرده بود. ایمن الزواهری رهبر القاعده از سوری‌ها خواست برای سرنگون کردن حکومت بشار اسد با یکدیگر متحد شوند، اما در این حال اجازه ندهند حکومتی طرفدار آمریکا در سوریه بر سر کار آید. و وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ترسم که دستاتو ندیدستم، از این احساس میترسم، بدونی عاشقت هستم. ندیدی من بمونم، من دوباره توی تنهایی، تو رو دیدم تو رو میخوام، عجب احساس زیبایی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
We'll be right back.
مردم خاکستری رو به حیات بچگی سرخوردگی دل مردگی رو به شمال رو به جنوب این آب دشمن کو به کو
خلیج فارس یعنی وطن یعنی شناسنامه من
بحر خزر یعنی وطن یعنی شناسنامه من
تازه بشین بگیم که ما عاشق شدیم عاشق دریای خزر با چشم تر با چشم تر عاشق کرد و ترکمن لحظه به لحظه قطر
با هرچه جشن و فاجعه مسجد کنیسا سومه شیرازمون نصوبشون چار باب و عکس چل ستون لور و ملوچ و آدمی خوهری و برادری وطن کرده ایرانیه تعریف جان فشانیه وطن یعنی خود باوری برابری برابری
بحر خزر یعنی وطن یعنی شناسنامه من
خلیج فارس یعنی وطن
تازه های جهان دانش.
بوی بدن انسان پشه ناقل مالاریا را بیشتر تحریک می کند. بیماری مالاریا از دو مرحله تشکیل شده است. نخست پشه آنوفل انسان بیمار را نیش می زند و با خون آلوده انگل عامل مالاریا وارد بدن پشه می شود و در روده آن تولید مثل می کند تا پشه انسان سالمی را نیش بزند و انگل را به بدن او منتقل کند. محققان هلندی و بریتانیایی توانستند ثابت کنند که وقتی انگل مالاریا وارد پشه می شود، حس بویایی آن را طوری تغییر می دهد که نسبت به بوی بدن انسان حساس‌تر شود و آن را بیشتر از پیش هدف قرار دهد. دانشمندان با استفاده از جوراب‌های نایلونی که مدتی پوشیده شده بودند، توانستند مشاهده کنند که پشه آنوفل نه تنها پس از ورود انگل مالاریا به بوی بدن انسان علاقه بیشتری پیدا می کند، بلکه مقدار خونی که می مکد نیز بیشتر است. دانشمندان حدس می‌زنند که انگل مالاریا از طریق دگرگونی ژنتیک بر حس بویایی پشه تأثیر می‌گذارد.
نشستی رو برام مرا دیوانه می کنی کنار قلبم پر از نشونه میکنی، میخوای که عاشقم کنی، داری من راضی میکنی، بازم داری با حس من یه جورایی بازی میکنی، بازی میکنی. تو مال من میشی، منو میکشی با این کارا، این دل بیچاره شده دیوانه یه رفتارا. تو مال من میشی، آره همه اینو میدونم، نباشی میمیرم دیگه چیزی نمیمونه از من.
Share my love with you, oh, baby.
Now that we're in this room,
oh, going to do.
Oh yeah.
Oh, oh.
Populate.
Yeah.
Yeah, yeah. Let's get together.
Populate.
Yeah. Make the world better.
Populate.
Yeah. I just wanna share my love with you, babe. I just wanna share my love. All I wanna do.
I wanna share my love.
Share my love.
Share my love with you.
Oh, babe. I just wanna share my love.
Just wanna share my love.
Well, come over here and get this.
I wanna share my love.
It's all for you.
Share my love.
Oh,
share my love with you.
I just wanna share my love.
Love.
I just wanna share my love.
بر روی خط فردا.
رأی دادن به انتخابات رئیس جمهوری ایران خیانت به تاریخ ایران و خیانت به جوانای آینده ایرانه. هر کسی که رأی میده باید جوابگو باشه.
آقای خامنه‌ای، مگه پیامبر اسلام نگفته چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است؟ چرا این همه پولای ما رو داره میدی فلسطین لبنان؟ چرا پولایی که باید بشه کارخونه مؤسسه برای جوانای ما میفرستی فلسطین لبنان کشورهای عربی؟ آیا اونا هزار تومن برای ما یا برای کشور دیگه خرج میکنن جز کشور خودشون؟
ملت عزیز ایران، ترا به خدا پای صندوقای رای نروید. شاید با نرفتن شما تکلیفمون روشن شد.
صدای شما صدای فرداست.
دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. شکسته تاج غرورم، با توی چشمه چشمه روشن، بی توی جادم که سود و کورم. ای که به شب ها صبح سپیدی بی تو کبیری بی شما، ای که به رنجام رنگ امیدی بی تو از دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که می گفتم محرم با من، کاش که می دیدی بی تو چه کرده. ای که به شب ها صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شام. دل که می گفتم محرم با من، کاش که می دیدی بی تو چه کرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شاخ سبز می کن، سایبانی لب سر چشمه ای و طرف جویی، نم اشکی و با خود گفته بویی، به یاد رفتگان و دوستداران، موافق گرد با ابر بهاران، چون الان آیدت آب روان پیش، مدد بخشش زاب دیده خیش. نکردان همدم دیرین مدارا، مسلمانان مسلمانان خدا را، مگر خضر مبارک می تواند که این تنها به آن تنها رساند.